حضور صنعت که در جلسه خدمتتون بودیم این موضوع مطرح شد. البته این مسئولیت وزارت صنعت نیست، بانک مرکزی،
بله بانک مرکزی است،
اما برای چون متولی صنعت وزارت صنعت قاعدتا ما به ایشون گفتیم که ایشون هم در دولت محترم هم در واقع در بانک مرکزی موضوعات رو دنبال بکنه و از این تنگنایی که اتفاق افتاده و به نظر من این سالی که سال جهش تولیده به نظر من سال رکود تولید خواهد شد. اصلا اسمش جهش تولید ما نذاریم، امسال سال رکود تولید خواهد شد، مگر اینکه گشایش های در شیش ماه دوم سال یک ماه سال دوم هم رفت. به نظر میرسه که ما شرایط خوب و مناسب برای این موضوع نداریم، اینطوری به نظر میرسه.
آقای روغنی گلپایگانی، شاید ما حالا از تعهد ارزی که صادر کنندگان محترم دارند برای تخصیص ارز به وارد کنندگان و هماهنگی این چنینی و اونها بتونیم استفاده بکنیم، آیا به نظر شما این شدنی است؟
ببینید خانم، یه تصمیم غلطی از چند سال قبل درباره رژیم ارزی کشور ما گذاشتیم.
بله.
این که من دارم میگم ما، منظور حاکمیت است. ما که به عنوان فعال اقتصادی داریم این موضوع رو دنبال میکنیم. متاسفانه ما انواع اقسام روش‌ها رو تست کردیم، مدل‌ها مختلف توی در واقع بازار مورد سنجه قرار گرفت، تقریبا هیچ کدومش موفق نبوده.
چند
بحث تعهد ارزی بیشتر به این تبدیل شد که بسیاری از تولید کنندگان، صادر کنندگان و وارد کنندگان دچار مشکلات قضایی شدن اصلا.
بله.
بنابراین ما خواستیم یه جایی رو مدیریت و کنترل بکنیم، یه جایی دیگه بدتر در واقع اتفاقات بدی برام به وجود آمده. یه بخش این بود که صادر کننده میشه تا 70% در واقع روی سامانه عرضه بکنید، 30% در اختیار خودش باشه که بتونه توافق کنه با وارد کنندگان دیگه.
بله.
این نوع مدل تصمیم گیری داخل کشور بوده ولی جواب نداده این خانم. اینا جواب ندادن و مشخصا اگر جواب میداد امروز ما با این چالش مهم مواجه نبودیم. به هیچ وجه باید حتما به نظر، حالا البته یه پیشنهادی من میدم، پیشنهاد شاید از نظر ما منطقی باشه ولی وقتی که ما خودمون رو جای حاکمیت میذاریم اونا هم دچار چه مشکلاتی هستن. ببینید
بله.
تنها راه مملکت اینه که در واقع بر اساس عرضه و تقاضا قیمت و نرخ ارز مشخص بشه، این راه نجات اقتصاد کشورها. البته فشار به قشر ضعیف جامعه خواهد آمد، البته به جامعه فشار جدی خواهد آورد، اینا رو ما باید بگیم کنار سرزه فرمودیم.
البته در کوتاه مدت دیگه نظرتون اینه که در کوتاه مدت ما باید یه مدت رو تحمل کنیم.
بله، یعنی جراحی که خونریزی داره، جراحی که در واقع باعث درد، اینا رو اگه ما بتونیم تحملش کنیم، به نظر من اگر ما قیمت ارز رو میتونیم به نوعی بر اساس عرضه و تقاضا توی بازار مدیریت بکنیم، به نظر من قیمت ارز قیمت متعادلی میشد.
بله.
و هر چی ما از ارزهای رانتی فاصله بگیریم، حالا ببینید خواسته و نخواسته ما اکثر اون داریم اشتباهاتی داریم میکنیم، خواسته و نخواسته، یعنی از ما به تفاوت نرخ ارز در واقع خیلی را سود میبرند. در
صورتی که
در چی باید ما از ارز سود ببریم؟ ما از فعالیت اقتصادی باید سود ببریم.
تازه
فرمودیم اینه که در واقع به دست خودم داریم جرم انگاری میکنیم و آدم ها را مجرم در واقع بار میاریم. این کار خیلی غلطیه و هر چی که بتونیم شفافیت در اقتصاد، شفافیت در مسائل ارزی خودمون به وجود بیاریم، اصلا و حتما میتونه به ما کمک بکنه، به لحاظ اینکه بتونیم واقعا کمک موثری به حال اقتصاد کشور داشته باشیم. بنابراین ماها طرفدار این هستیم که بر اساس یک نظام و رژیم ارز و تقاضا قیمت ارز تعیین تکلیف باشه، تا زمانی که ما انواع اقسام قیمت و ارز داریم، انواع اقسام 4 تا 5 تا قیمت ارز داریم و هنوزم متاسفانه ارز 4200 داریم، متاسفانه همین الان داریم هنوز. تا زمانی که این ما به تفاوت قیمت ها و چنگانگی در نرخ ارز وجود داشته باشه، مطمئنا مشکلات کشور جریبان همه را خواهد گرفت و هیچ مسئله داخل کشور حل نمیشه الا به شفافیت، الا به عرض و تقاضا و الا به این که بتونیم بر اساس مکانیزم بازار بتونیم کارمون رو انجام بدیم.
خب ما که یه باره نمیتونیم بیایم قیمت ارز رو آزاد بکنیم، میدونید چه اتفاق فجیعی توی جامعه خواهد افتاد و حالا مسئولین هم با توجه به این موضوع و فشاری که ممکنه به اقشار مختلف جامعه و غیر قابل تحمل بودن اون وارد بشه این کار رو انجام نمیدن. یه پیشنهادی مثلا بینابین، من یادم هست که در سالهای گذشته، حالا چند دهه گذشته، قرار بود که هر سال یه مقداری نرخ ارز افزایش پیدا بکنه تا به نرخ بازار نزدیک بشه و همون اتفاق یک باره حالا بالا رفتن نرخ ارز رو در مورد کالاهای اساسی و مثلا دارو و چیزهایی که واقعا نیاز اساسی مردم هست نیفته و همین که این دوتا به هم نزدیک بشه اون رانته از بین بره. به نظر شما در کوتاه مدت چی کار میتونیم بکنیم؟ در یک دقیقه خواهش میکنم از شما پاسخ بفرمایید.
ببینیم ما حالا این بحث شما خیلی موضوع مهمی که مجلس که این کارا گرفت، حالا من نمیخوام اونا بازش بکنم. اگر همون 20 درصدی که حاملای انرژی و بحث ارز اگر فرش پیدا میکرد امروز در شرایط بسیار خوبی به نظر من کشور قرار میگرفت، خب ما خودمون این مشکل رو برای کشور به وجود الان من حرفم اینه، حالا حداقل از این چنگانگی نرخ ارز این بیکی دو تا قسمت بیشتر اینا تقسیمش نکنیم و ارز رو سعی کنیم حالا یه ارز محدودی رو بذاریم برای اون چی که ضروریت جامعه از جمله در واقع برای بیماران سبب العلاج ارز فرمودیم، یه پول کمی برای اونا یه ارز برای اون در حد نیاز کشور بذاریم، مابقی رو ببریم تو تالارهایی که از طریق بورس میتونه ارز بشه یا میتونه در واقع به نوعی بر اساس این نظام ارز بشه، این میتونه در کوتاه مدت و حتی میان مدت میتونه به ما کمک بکنه.
سپاسگزارم از شما آقای روغنی گلپایگانی، تشکر میکنم، آرزوی توفیق برای شما دارم، امیدوارم که مشکلات حل بشه و بحث تخصیص ارز برای واحدهای تولیدی برای واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه‌شون بسیار جدی گرفته بشه توسط هرها دولت آقای پزشکیان و وزیر صد. ممنونیم از شما.
حتما همینطور ما به دولت و آینده کشور امیدواریم.
ممنونیم از شما، شبتون بخیر و خدا نگهدار. بله، خبر دیگری که در روی خط اقتصاد میخواییم تقدیم شما شنوندگان ارجمند کنیم که همراه ما هستین در این برنامه روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز در مورد امضای تفاهم نامه همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان و اتحادیه استادکاران و کارگران ساختمانی است. در راستای اجرایی شدن ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، تفاهم نامه‌ای مشترک بین سازمان نظام مهندسی ساختمان و اتحادیه صنفی استادکاران و کارگران ساختمانی منعقد شده. در متن این تفاهم نامه به توسعه همکاری‌های مشترک در راستای ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده 18 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در جهت ارتقای کیفیت ساخت و ساز و ارتقای کیفیت خدمات اشاره شده و بر همکاری دو جانبه در جهت گسترش بستر فراگیر در بکارگیری استادکاران و کارگران ساختمانی دارای پروانه مهارت فنی و گواهی شغلی دارای کد آیسی، کد خدمت و کدینگ بین الملل تأکید شده. راجع به این موضوع می‌خوایم صحبت بکنیم با جناب آقای مهندس حمزه شکیب، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان که الان احتمالاً صدای بنده رو می‌شنوند. آقای شکیب سلام.
بنده هم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم و در خدمت شما عزیزان هستم.
تشکر می‌کنم. آقای مهندس به ما بفرمایید که چی شد این نیاز احساس شد که این تفاهم نامه نوشته بشه بین سازمان نظام مهندسی و اتحادیه استادکاران و کارگران ساختمانی؟
ببینید ما یک کشور در حال توسعه هستیم. بله. و به طور متوسط بیش از 45% از درآمد خانوارها تأمین تأمین مسکن میشه.
بله.
و از اینجا که برای ما و همه افرادی که در چرخه ساخت و ساز هستن، چرخه ساخت و ساز ساختمان ها هستن، خب بسیار مهمه و از این رو ما تلاشمون در اینه که ارتقاء کیفیت ساخت ساختمان ها داشته باشیم که بهره بردارانمون که مردم عزیزمون هستن بتونن با یه آرامش بیشتری با ساختمانشون یه عمر مفید بیشتری داشته باشه، خدا نکرده صانعی اتفاق بیفته بتونه مقاومت لازم رو داشته باشه، به هر حال این محصول یه محصول استانداردی باشه. از اینجا ما زوایای مختلفی در سازمان نظام مهندسی طبق قانون مصوبه‌ای که در این سال 1374 تصویب شده خب ورود پیدا می‌کنیم هرچند این تکلیف قانونی ما نیست، اما بر اساس همین ماده 4 کارگرایی که در ساختمان ها کار میکنن، اینها حالا تو هر زمینه آرماتور بندی یا هر زمینه که دیگه دارن کار میکنن، قاعدتا اینا بایستی اون مهارت لازم رو داشته باشن و برای دستیابی مهارتشون هم بایستی آزمونی بدن، امتحانی بدن، دورهای آموزشی رو بگذرونن و بتونن گواهی نامه اون مهارت رو کسب بکنن. یعنی ما هر ساختمونی که داریم خب باید این ساختمون شناسنامه فنی ملکی داشته باشه،
دلی.
که مشخص باشه طراحش کیه، ناظرش کیه، مجریش کیه. در کنار این یه اهمیت بسیار تأثیرگذاری که داره اینه که بدونن کارگر ساختمانیش کی هستن. این کارگر ساختمانی افرادی نباشن که مهارت نداشته باشن، شناسنامه حرفه‌ای نداشته باشن. از این رو ما این تفاهم نامه رو با این اتحادیه تنظیم کردیم خوشبختانه، و امیدوار هستیم که بتونیم تأثیرات این رو در ارتقای کیفیت ساخت و ساز ببینیم، هرچند که به هر حال مهارت اینها مربوط به وزارت کار هست، سازمان حرفه‌ای هستش و سازمان فنی حرفه‌ای هستش. اما ما به لحاظ این که به هر حال توی چرخه ساخت و ساز تاثیرگذار هستیم و یه سازمانی هستیم که 600 هزار نفر عضو داریم در تمام استانها، سازمان‌های نظام مهندسی داریم در جای کشور، دفاتر نمایندگی داریم و مهندسانمون در رشته‌های هفت‌گانه‌مون که شامل عمران، معماری، تأسیسات برقی، مکانیکی، شهرسازی، نقشه‌برداری و ترافیک هستن فعالیت میکنن، 600 هزار عضو ما. اما ما واقعا احساس نیاز میکنیم که کارگرانمون هم بیایم مهارت داشته باشن و بتونن در صفحه ساخت و ساز که اونا واقعا تأثیرات بالقوه به سزایی دارن، اونا هم این دورهای آموزشی با هماهنگی همدیگه و گواهی نامه هایی که صادر میشه، و انشاءالله امیدوار هستیم در اون شناسنامه فنی که خدمتون عرض کردم ما بتونیم اسامی این استادکارا و کارگران ماهر هم داشته باشیم که این شناسنامه کامل بشه.
آقای مهندس، شما کاملا درست میفرمایید، منتها اجرایی کردن این کاری خود سخته، به دلیل اینکه حالا تا بیان تعداد کارگرانی که شناسنامه کار بگیرن و گواهی فنی کار خودشونو بگیرن و حالا کسانی که دارن ساخت و ساز میکنن بیان فقط از این افراد استفاده بکنن، شاید خیلی زمان میبره. الان ما میبینیم که توی ساختمانهایی ساخته میشه، اون سازنده یا اون مهندس که داره اونجا کار میکنه مثلا تیم خودشو داره و تیمش هم قاعدتا هیچ کدوم دارای گواهینامه خاصی نیستن، ولی فقط میدونه که حالا قبلا باشون کار کرده و این مثلا توان انجام این کار رو داره. حالا بعضیشون هم به تدریج این کار رو یاد میگیرن، یعنی به عنوان یه آدم 0 کیلومتر میان وارد کار میشن.
بله بله.
و در اثر تجربه باعث میشه که اون مثلا یه استاد کار میشه.
بله.
چجوری میشه این رو پیاده سازی کرد و از کی این الزام قطعی و نهایی میشه که حتما در ساختمان ها فقط از این افراد استفاده بشه؟
ببینید، همونجوری که جناب عالی هم اشاره کردید، به هر حال سازنده ها اون سازنده های حرفه‌ای خودشون تیم دارن و این تیم ها افرادی که حالا با استادکار یا کارگر اونجا باشون کار میکنن، اینا مهارتشون یه مهارت تجربیه. یعنی اومدن اونجا با گذشت زمان این تجربه رو کسب کردن. اما میدونید که به هر حال علم، دانش تو زمینه های مختلف برای حالا مثلا فرض کنید که مهندسان تراز اول ما، برای کسانی که تازه ورود به حرفه پیدا میکنن، همه اینا نیاز به آموزش های مستمر باید دارن. درست اشاره کردید که این بحث زمانبره، اما ببینید کار سخت و پیچیده ای نیست. این ظرفیت خوشبختانه وجود داره و این اتحادیه هم متوجه این موضوع شده که اگر بره سراغ سازمان فنی حرفه‌ای، شاید مثلا ببینید این قانونی که وضع شده از سال، اگه اشتباه نکنم از سال همون 74 این قانون وضع شده که بایستی اینا آموزش دیده بشن. ولی خب متاسفانه تو این مدتی که حالا تقریبا میشه گفت حدود 28 سال 29 ساله ما نتونستیم به اون هدفمون دست پیدا بکنیم.
بله.
از طریق سازمان فنی حرفه‌ای که قانون اونجا الزام کرده که اونها بیان و این آموزش رو بدن، حالا شاید به دلایل مختلفی، اما این ظرفیت در سازمان‌های نظام مهندسی وجود داره. چرا وجود داره؟ چون که ما به هر سازمان نظام مهندسیمون خوشبختانه ما اونجا یه بخش آموزش داریم که مهندسین خودمونو الان داریم به روز رسانی میکنیم، آموزش میدیم و حالا در رده های مختلفمون این آموزش داده میشه. در شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشور هم ما اونجا این دوره های آموزشی رو برگزار میکنیم. یعنی به عبارتی میشه گفت که پلتفرمش چه به لحاظ نرم افزاری که الان برای کل کشور ما داریم آماده میکنه و هم چه به لحاظ به حال ابزار مدرساش، اینا این توان وجود داره. هرچند که به هر حال من باورم بر این همجوری که جناب عالی هم اشاره کردید این زمان بره.
بله.
ما از یه جایی باید شروع کنیم و
بله. حتما برای
توسعه یافته هرگز اجازه نمیدن که کسی بدون داشتن مهارت بره وایس مثلا این به هر حال سرمایه های هنگفتیه که ما باید دست افرادی بدیم که این افراد آموزش دیده باشن و این ظرفیت و این توان پتانسیل بنده به عنوان رئیس سازمان نظام مهندسی کشور و حالا چون خودم معلم هستم، استاد دانشگاه هستم، میدونم که ظرفیت وجود داره در بحث آموزش و ما خیلی خوب میتونیم. البته این نکته هم قابل توجهه که سازمان فنی حرفه‌ای هم واقعا تلاش خودش کرده.
بله.
خب تعدادی افرادی که تونستن اینا مهارت بدن خب تعدادشون کم بوده و این نکته خیلی جالبتر اینه که این افرادی که مهارت هم کسب کردن مثلا فرسون در مورد جوش.
بله.
و اینا دیگه حتی کار ساختمانی هم بعضا راه میکنن میرن تو کار صنعتی که خب اونجا قطعا درآمد بیشتری دارن.
بله.
وقتن اونجا اینا همشون واقعا سرمایه های ما هستن.
درست میفهم.
و سرمایه های مملکت ما هستن.
بله.
و ما باید به اینا هم آموزش بدیم، اینا رو بیاریمشون و با اینا هم با یک شوقی با یک انگیزه وقتی که مهارت جذب کنن هم ایمنی رو رعایت کنن.
بله.
ایمنی خودشون هم ایمنی در کار و خب یه توجه ویژه هم میتونه در حال اینها داشته باشن. ناظره ما هم میان نظارت میکنن در کار اینا به صورت تعریفی هم که انجام شده. خب روالا به این صورتی که ما صرفا به صورت تئوری اینا آموزش نمیدیم چون ما
عملی آموزش میبینیم،
کارگاهی عملی رو داریم.
بله.
خیلی متشکرم. ما در جای جای کشور داریم اینا میتونن بیان اونجا.
بله.
هم ببینن. بعد
خیلی از شما ممنونم آقای مهندس شکیب، از شما سپاسگزارم. شبتون بخیر باشه و خدا نگهدار.
سلامت باشید. شب شما هم بخیر.
سپاسگزارم.
سلامت باشید. خدا
حافظ. بروکراسی ها از سر راه سرمایه گذاران و فعالان بخش خصوصی صنعت حمل و نقل حذف می شود. سرپرست شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور با تاکید بر تأثیر وفاق در پیشبرد اهداف این شرکت گفت تأثیرگری و برداشتن بروکراسی از سر راه سرمایه گذاران و فعالان بخش خصوصی از اهم وظایف این شرکت است. جناب آقای دکتر حسن عموزاده عضو هیئت مدیره و معاون برنامه‌ریزی شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور مهمان ما هستن روی خط تلفن روی خط اقتصاد. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
سلام خانم، وقتتون بخیر.
خیلی متشکرم از شما. خبرهای خوبی از راه میرسه که این بوروکراسی‌ها از سر راه سرمایه‌گذاران و فعالان بخش خصوصی صنعت حمل و نقل حذف بشه و اینها بتونن راحت تر به کار خودشون ادامه بدن و در توسعه کارشون فعالیت بکنن، نه در برداشتن چالش های پیش پای خودشون. اگر ممکن توضیح بفرمایید که چه اتفاق خوبی قراره که تو این وضعیت بیفته.
بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان برنامه خوبتون و پیشاپیش عذرخواهی میکنم از اینکه من یه جایی هم که تازه از جلسه ای در اومدم، متاسفانه دیگه امکانی بهتر از این نبود، صدا میپیچه یک کمی.
بله معلومه.
اگه صدا خوب نیست عذرخواهی میکنم، دیگه امکانی بهتر از این. خب در رابطه با بحث حمل و نقل و زیر ساختهای حمل و نقل کشور، خود بهتر میدونید که یکی از اساسی ترین محورهای توسعه در کشور زیر ساختهای حمل و نقل راهن و آزادراها و بزرگراهایی که در کشور وجود داره میتونه کمک شایانی بکنه به اینکه ارتباطات اقتصادی نقاط مختلف کشور رو با هم متصل بکنه و از خدمتشون باعث توسعه اقتصادی نقاط مختلف بشه و راهها و آزادراها و راهن یکی از ابزاری هستن که میتونه توسعه رو در کشورها نرمال بکنه. امکانات رو توسعهش توزیعش رو نرمال کنه در کشور.
بله.
مشارکت مردم در حوزه های زیر ساخت، خوشبختانه ما یه قانون خیلی خوبی تو کشور داریم، قانون به شدت پیش رویی که درسته با اینکه عمر این قانون بیش از 20 ساله اما دو دفعه ورژن خورده و به روز شده و این قانون به شدت پیش رو در حوزه سرمایه گذاری بخش خصوصیه.
بله.
قانونی داریم به آیین‌نامه اجرایی اون قانون که توسط مجلس محترم شورای اسلامی و دولت محترم مصوب شده. پس مبنای مشارکت بخش خصوصی در حوزه زیرساختی در کشور قانون مشارکت بخش خصوصی و آیین‌نامه اجرایی اونه.
بله.
این قانون مسیر همکاری بخش خصوصی و دولت رو در احداث زیرساخت‌های کشور تعیین میکنه و تونسته تا به امروز همه این آزادراهایی که شما در کشور میبینید رو با استفاده از مشارکت بخش خصوصی ایجاد کنه، احداث بکنه و در حال بهره‌برداری هست. البته خب آزادراهای خیلی خوبی همش تو این 12 سال اضافه شده به آزادراهای کشور و از حضورتون ما چیزی در حدود 900 کیلومتر هم آزادراه در حال احداث داریم در کشورمون که انشاءالله بله. سالهای آینده بهره‌برداری میشه. اما مثل همه قوانین کشور خب این قانون در اجرای سری نقاط ضعفی داره. نقاط ضعفش هم بخشش ناشی از ناآشنایی بخش خصوصی و بخش دولتی با گوشه کنارهای این قانونه و بخشش هم بابت اینه که نهادهای بالادستی حاکمیتی خیلی ظرفیت‌های این قانون نمی‌شناسن، بخشش هم بابت اینه که بخش خصوصی خیلی ظرفیت‌های قانون نمی‌شناسه. همه اینا در کل اسمش همین بوروکراسیه که شما فرمودید و پیشرای سرمایه‌گذاران هست و باعث میشه که اندکی کند بکنه ورود سرمایه گذار رو به این حوزه.
حالا یه خود از اندکی هم بیشتر
با شما هم عقیده. خوشبختانه با سیاست هایی که دولت محترم پیش گرفتن و سرپرست محترم شرکت ساخت در اولین مصاحبه شون داشت اشاره فرمودن، با این سیاست ها انشالله دولت در صدد اینه که این بروکراسی رو هرچه بیشتر کاهش بده. به هر شکل امکان قانونی این که دولت خودش آزاد راه بسازه به استناد این قانون وجود نداره.
بله.
و حتما آزاد راه ها باید با مشارکت بخش خصوصی تر قانون ایجاد بشه.
بله.
از اون طرف اگر امکانش هم می بود ظرفیت های اقتصادی مملکت دیگه اجازه نمیده که دولت خودش به تنهایی در توسعه ظرفیت های آزاد راهی کار بکنه. پس به طب حتما باید از ظرفیت بخش خصوصی استفاده بکنه و برای توسعه این ظرفیت حتما باید بروکراسی رو کاهش بده.
بله.
اما چه کارهایی ما باید داریم میکنیم؟ یعنی به عبارتی دولت با وزارت راه و شهرسازی که مجری اصلی این قانونه چه کارهایی داره میکنه؟ بله. نمیدونم، من ادامه بدم متکلم بحث؟
بله، یه دو دقیقه بیشتر فرصت نداریم آقای دکتر، لطفا خیلی کوتاه‌تر بفرمایید.
ببینید، برای اینکه ما بتونیم بروکراسی رو کاهش بدیم چند تا اتفاق تو این حوزه داره میفته.
بله.
یکیش این که ما سود سرمایه گذاری بخش خصوصی رو با توجه به لایه‌هایی که ارائه کردیم به دولت محترم، پیشنهادهایی که داریم، سود سرمایه گذاری بخش خصوصی رو داریم اضافه میکنیم و به 10% بالاتر از حد اکثر سود سپرده های بانکی داریم میرسونیم.
ولی بهشون اوراق مشارکت که نمیدیم به جای پولشون.
نه نه نه، اوراق مشارکت برای وقتی برای اونایی که دارن تو پروژه های ساخت راه ها.
بله. بله.
دو خوبی مطلب این که در صدد این که از ظرفیت بازار سرمایه استفاده بکنیم به جهت توسعه این سرمایه گذاری و اهرم کردن ظرفیت سرمایه بخش خصوصی و توسعهش در کمک کردن به توسعه این سرمایه گذاری.
بله.
سومیش مطلب این که دنبال این حوزه این که بیاییم یک کمپلکسی از کسب درآمد برای آزاد راه ایجاد کنیم. به عبارتی وقتی آزاد راه از نقطه A به نقطه B داره ایجاد میشه، برنامه اینه که ما راه های افزایش درآمد برای بخش خصوصی رو توی این مسیر بیشتر بکنیم.
بله.
که صرفاً به درآمد ناشی از عوارض متکی نباشه. بله. که هم به مصرف کننده خیلی فشار نیاد، هم سرمایه گذار بتونه ظرفیت های درآمدی بیشتر از صرف عوارض رو داشته باشه، بجرد
بله.
سریع‌تر مستهلک بکنه سرمایه گذاری که انجام شده. همین چند نکته‌ای که من خدمت شما عرض کردم، اینا خودش
یک کلی کاره،
فعالیت های بسیار زیادی رو با خودش همراه میکنه. من یه جمله کوتاه از کنم، ما یه آزادرای ساختیم به نام آزادرای قدیم.
بله.
شرق و غرب و شمال و جنوب کشور رو به هم متصل میکنه.
بله.
یک ظرفیت بسیار خوبیه در نزدیکی تهران، در نزدیکی فرودگاه امام به عنوان پایانه فرودگاهی بین‌المللی کشور.
بله.
اگر ما میومدیم کنار این آزادراه مثلا یک انبار عمومی هم برای سرمایه گذار پیش بینی میکردیم، میتونیم یک ظرفیت جدیدی باشه.
از شما ممنونم آقای دکتر، عذرخواهی میکنم فرصتمون تموم شده. شبتون بخیر باشه، خدا نگهدارتون. دوستان ممنونیم که تا این لحظه با ما همراه بودین. شب خوبی داشته باشین. خدا حافظ.
جایی که پر از طرح و نقشه، مهد فرشه، طرح شادی میبخشه، مهد فرشه، مهد فرشه، خرید قسطی و تخفیف و تضمین، اگه همه اینا رو با هم میخوای باید یه سر مهد فرش بیای.
خب بگو آدرسش کجاست؟
خیابان دماوند سراح تهران پارس، مهد فرش.
چه مکشی داره،
چه قدرتی داره،
چقدر جذابه،
چقدر به آشپزخونت میاد،
چقدر کم مصرفه.
اینم از هود آشپزخونه. گفتم که بیمکس کارش حرف نداره.
هود 2077 بیمکس، کم مصرف با قدرت مکش بی نظیر، با موتور اینورتر با بازدهی بالا. زندگی بیمکس جریان داره.
شایسته بودن اساس به اوج رسیدن، چون کوه استوار. پیشرو در تولید ملی، آسانسور و پله برقی بهران آسان برق. بهران نامی مطمئن در صنعت آسانسور و پله برقی. به اوج می اندیشیم.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
انتخاب آدم هوشیار،
بیمه دی با دیدار،
پرداخت نقد و اقساط،
همه جوره داره برا،
دریافت وام و مستمری،
با بیمه زندگی کیفشو میبری،
خرید بیمه های درمان،
ثبت هزینه هاش هم آسان.
دیدار سریع و سودمند،
دیگر حضوری هوشمند.
امکان خرید انواع بیمه نامه از طریق نمایندگی های سراسر کشور و اپلیکیشن دیدار.
نصب اپلیکیشن از طریق ارسال کد 3 تا 16 71 مربع. برای
برای آینده‌ات دی داره.
سلام استا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا. وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمز گیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تردیسو که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تردیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.